صفحه 239. با خواندن آثار نویسندگان امریکای لاتین فهمید که در کشوری زندگی می کند بسیار کوچک، انگار لکه‌ای روی نقشه، گم شده در قاره‌ای پهناور و شگفت‌انگیز که پیشرفت چند قرنی دیر به آن پا گذاشته. سرزمین تند بادها و زمین لرزه ها و رودخانه های به پهنای دریا و جنگل هایی که نور خورشید در آن نفوذ نمی کند. سرزمینی که در آن حیوانات افسانه ای از آغاز خلقت تا کنون پهلو به پهلوی انسان ها بر روی خاک خزیدند. جغرافیای مزخرف و بی‌معنایی که در آن می‌توانی با ستاره‌ای بر پیشانی به نشانه یه چیز خارق العاده به دنیا بیایی. قلمرو به سحرانگیز سلسله جبال سر به فلک کشیده‌ای که در آن هوا به نازک‌های طوری است شفاف. سرزمین سهاری خشک و بی آب و علف، جنگل‌های تاریک سایه سار و دره‌های آرام و دلگشا. در اینجا همه نژادها در بوته خشونت به هم در آمیختند. سرخ پوستان پرکلاه، مهاجران سرزمین‌های دور، سیاهان آواره، چینی‌هایی که مثل جنس قاچاق توی صندوق‌های سیب تنگ هم چپیدند، ترک‌های گیج و سردرگم، دخترانی چون گل آتش که شیش‌ها و پیامبران و حکام مستبد همه زانو به زانوی هم در کنار اشباح آنان که در طول قرن‌ها بر این خاک سرشار از احساسات خروشان گام برداشتند زندگی می‌کنند. این مردان و زنان امریکایی که همه جا حضور دارند، در مزارع نیشکر جان می‌کنند، در معادن قلع و نقره از تب به خود می‌لرزند، در جستجوی مروارید زیر آب گم و گور می‌شوند و در زندان‌ها به رغم همه ناملایمات محکومیت می‌کشند و زنده می‌مانند. فرانسیسکو همین که تحصیلات خود را تمام کرد، تشنه کسب تجربه های تازه، تصمیم گرفت برای تکمیل دانش خود به خارج برود. این تصمیم چندان به مذاق پدر و مادرش خوش نیامد. گرچه در مورد کمک مالی حرفی نداشتند و تا جایی که ممکن بود سعی کردند درباره انحرافاتی که در کمین مردان جوانی است که تنها سفر می‌کنند چیزی به زبان نیاورند. فرانسیسکو چند سالی در خارج از کشور به سر برد و در پایان هم به اخذ درجه دکتری نائل شد و هم به زبان و ادبیات انگلیسی احاطه پیدا کرد. برای امرار معاش در رستورانی ظرفشویی می کرد و گاه گداری در حومه شهر از جشنها و مراسم عکس می گرفت. در این میان کشورش در تب و تاب سیاسی تمام عیاری می جوشید و درست همان سالی که او به کشور بازگشت، نامزد سوسیالیست ها هم به ریاست جمهوری برگزیده شد. این کاندیدا به رغم همه پیش‌بینی‌های بدبینانه و توطئه‌های عقیم مانده، در برابر چشمان بهت زده سفارت امریکای شمالی به قدرت رسیده بود. فرانسیسکو هیچ وقت پدرش را تا این اندازه خوشحال ندیده بود.
می‌بینی پسر، ما احتیاجی به تفنگ‌های شما نداشتیم.
فرانسیسکو به شوخی جواب داد:
ولی تو که آنارشیست بودی پیرمرد، حزب تو که به حکومت نرسید.
اینا مهم نیست، اینا مهم نیست، مهم اینه که مردم قدرت را به دست گرفتن و دیگه نمیشه از دستشون در آورد.
مثل همیشه سرش در آسمان ها سیر می کرد. روزی که کودکتای نظامی شد، فکر میکرد این توطئه کار چند مرتجع بی سر و پاست، یعنی روحای مسلح وفادار به قانون اساسی و جمهوری به سرعت سرکوبش خواهند کرد. هنوز هم پس از گذشت سالها همین امید را در سر میپزد. به شیوه بیگانه ها با دیکتاتوری در افتاد. در اوج سرکوب و فشار، زمانی که حتی استادیوم ها و مدارس پر از هزاران زندانی سیاسی بود، پروفسور لیل با ماشین چاپ توی آشپزخانه‌اش یکی از آن بیانیه های تند و تیزش را چاپ کرد. سپس به طبقه آخر ساختمان پستخانه رفت و همه را توی خیابان پخش کرد. باد مساعدی هم وزید و مأموریتش به شکل نامنتظره‌ای با موفقیت روبرو شد. حتی چند نسخه‌ای درست در محوطه وزارت دفاع پایین آمد. متن اعلامیه حاوی مطالبی تاریخی بود که از دید پروفسور لیل درست فراخور حال بود. تربیت نظامیان از سرباز پوتین به پا گرفته تا عالی ترین درجه افسری ناگزیر آنها را به دشمنان مدنیت و مردم بدل می کند. همین اونیفورمی که به تن می کنند با همه زرق و برقهای مضحکی که مشخص کننده رده و درجه آنهاست، با همه مزخرفات بچگانهی که بخش اعظم زندگی نظامیان را پر می کند و سربازها را، اگر نه به صورت تهدیدی دائمی به شکل دلغکان مسخره‌ای در می آورد، نظامیان را از جامعه جدا می کند. همین لباسی که می پوشند و هزاران مراسم بچگانهی که زندگیشان در آن تباه می شود، بی هیچ هدفی جز آموزش کشتن و نابود کردن برای هر انسانی که هنوز ذره‌ای شرف انسانی داشته باشد، به راستی حقارتبار است. اگر این نشانها از طریق انحراف سیستماتیک اندیشه ها به سرچشمه غرور و خودبینی بدل نمی گشت، راستی که این مردان از شرم می مردند. اطاعت کورکورانه بزرگترین فضیلت آنهاست. آنها با تندادن به مقررات خشک و حیوانیشان می‌خواهند نظم ابلهانه‌ای را که خود قربانی آنند به دیگران نیز تحمیل کنند. هیچ کس نمی‌تواند نظامیان را دوست بدارد بی آنکه از مردم متنفر باشد. با کنین اگر لحظه ای می اندیشید یا با آدم خبره ای مشورت می کرد، می فهمید که این متن طولانی تر از آن است که از هوا پخش شود. چون به دست هر کسی که می رسید هنوز به آخر اعلامیه نرسیده توقیف می شد. اما شیفتگی او در برابر پدر آنارشیزم به حدی بود که درباره نقشه خود چیزی به کسی نگفت. عهد و عیالش 24 ساعت بعد خبردار شدند، زمانی که مطبوعات، رادیو و تلویزیون متن اعلامیه نظامی را منتشر کردند و پروفسور لیل بریده ای از آن را با چسب در مجموعه بریده های جرایدش چسباند. اعلامیه شماره 19 حکومت نظامی 1. بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان می رساند که نیروهای مسلح هیچ گونه تظاهرات عمومی را از هر قبیل که باشد تحمل نخواهند کرد. 2. به همشهری باکنین، نویسنده اعلامیه سخیفی که شرف مقدس نیروهای مسلح را مورد اهانت قرار داده است، مهلت داده می شود، حد اکثر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز، داوطلبانه خود را به وزارت دفاع معرفی کند. 3. تخطی از این دستور در حکم آن است که شخص باکنین با علم و اطلاع از عواقب قابل پیشبینی فرامین سرفرماندهی کل را نادیده گرفته است. همان روز هر سه برادر دست به دست هم می دهند و ماشین چاپ را از آشپزخانه منتقل می کنند. بلکه با این کار پدرشان را از افتادن به دام ایدئالیسم احساساتی خود نجات دهند. از آن روز به بعد سعی می کردند با حرفهای خود توی ذوقش بزنند. هیچ یک از سه برادر از فعالیت‌های خود در جبهه اپوزیسیون چیزی با او نمی گفتند. اما وقتی که خوزه همراه چند تن از کشیش‌ها و راهبه‌های شورای خلیفه‌گری بازداشت شد، دیگر نتوانستند جلوی پروفسور لیل را بگیرند. پروفسور رفت توی میدان شهر نشست و پلاکاردی دستش گرفت که رویش نوشته شده بود: درست همین حالا پسر من زیر شکنجه است. اگر خاویر و فرانسیسکو به موقع سر نرسیده بودند و کشان کشان نبرده بودندش، مثل راهب‌های بودایی نفت روی خودش می‌ریخت و پیش چشم همه آدم‌هایی که از سر همدردی دورش جمع شده بودند خودش را آتش می‌زد. فرانسیسکو با عضویت گروهی در آمده بود که برای کمک به فراریانی که از مرز می گریختند یا اعضای گروه های مخالفی که وارد کشور می شدند تشکیل شده بود. برای کمک به مخالفان مخفی شده پول جمع می کرد و خاروبار و دارو می خرید. گزارش‌های رسیده را جمع می‌کرد و با جاسازی کردن آنها توی تخت کفش کشیش‌ها و زیر کلاهگی سروسک‌ها به خارج از کشور می‌فرستاد. چند مأموریت تقریباً غیر ممکن انجام داده بود. از بعضی از پرونده‌های محرمانه سازمان امنیت عکس گرفته بود و کارت شناسایی تک تک شکنجه‌گران را روی میکروفیلم ضبط کرده بود. به این خیال که بالاخره روزی به اجرای عدالت کمک می کنند. این قبیل کارهای مخفیانه را فقط به کمک خوزه انجام می داد. که نه از اسامی می خواست چیزی بداند، نه از محلها، نه از جزئیات دیگر. چون پیشتر مزده داشتن این جور اطلاعات را چشیده بود، و می دانست که حرف نزدن زیر شکنجه کار هر کسی نیست. فرانسیسکو حالا که در غار پرادلیو رنکیلئو نشسته بود و به تعهدات خود در جبهه اپوزیسیون فکر می کرد، به یاد خوزه می افتاد. افسوس می خورد که چرا پیش از این از برادرش کمک نخواسته است. اگر پرادلیو در سکوت کوهستان‌ها گم و گور شده باشد، هرگز نمی‌توانند رد پایش را پیدا کنند. و اگر برای انتقام جویی پایین رفته و توقیف شده باشد، از دست آنها هیچ کاری برای نجات او ساخته نبود. فرانسیسکو خستگی را از تنش در کرد. آبی به سر صورتش زد و در گرمای اوایل بعد از ظهر که چون بار گرانی بر سرش سنگینی می کرد، شروع کرد به پایین آمدن. گاهی لکه های نور چنان پیش چشمش می رقصیدند که جایی را نمی دید. بالاخره وقتی به درختزاری رسید که موتورسیکلتش را در آنجا گذاشته بود، دید ایرنه منتظر اوست. ایرنه با نگرانی پرید توی بغل فرانسیسکو. طاقت نیاورده بود در خانه رنکیلئو بماند. به اولین زاره‌ای که برخورده بود، علامت داده بود و خواسته بود با گاریش را برساند. فرانسیسکو را برد زیر سایه دلچسب درخت‌ها. پیشتر سنگ‌های کف زمین را جمع کرده، زمین را صاف و هموار کرده بود. کمکش کرد دراز بکشد و در مدتی که او استراحت می کرد تا انقباض ماهیچه هایش برطرف شود، عرق صورتش را با دست مالش پاک می کرد. بعد خربزه ای را که دیگنا داده بود پاره کرد، قاچ قاچ برید و هر قاچ را با بوسه ای در دهانش گذاشت. خربزه گرم بود و خیلی شیرین، اما به نظر فرانسیسکو هر قاچش چون نوشداروی نیرو بخش بود. خستگیش را برطرف می کرد و نیروی تحلیل رفتهش را بر می گرداند. وقتی که از خربزه چیزی جز پوست دندان خورده نماند، ایرنه دستمالش را در چاله آبی خیس کرد و دست و صورت خود را تمیز کردند. بعد زیر آفتاب سوزان سه بعد از ظهر با بوسه ها و نوازش های سر آگاهی، راز و نیازهایی را که شب پیش در گوش هم زمزمه کرده بودند، از سر گرفتند. به رغم شادکامی عشق شکوفایشان، ایرنه نمی توانست منظره آن معدن دهشتناک را فراموش کند. مدام می پرسید، پرادلیو از کجا می دونست جنازه خواهرش کجاست؟ راستش فرانسیسکو نه به این موضوع فکر کرده بود و نه حالا وقتش بود که فکر کند. پاک خسته و رمق بریده بود و تنها چیزی که می‌خواست این بود که بگذارند چند دقیقه بخوابد و گیجی و خماریش را بگیرد. اما مگر ایرنه می‌گذاشت؟ این مرتاس‌های هندی چهار زانو نشسته بود و پشت سر هم سوال می‌کرد و مثل همیشه از این شاخ به آن شاخ می‌پرید. می‌گفت اگر بتوانیم جواب این سوال را پیدا کنیم که پرادلیو از کجا خبر داشته، کلید خیلی از اسرار مهم دستمان می‌آید. همین جور که قوای فرانسیسکو خورده خورده بر می گشت و سعی می کرد ذهنش را برای منطقی اندیشیدن آماده کند، ایرنه با مطرح کردن سؤال و جستجوی جواب گره های مسئله را برایش باز می کرد. تا بالاخره به این نتیجه رسید که پرادلیو رنکیلئو قطعاً از وجود معدن رسیکوس از آنجا خبر داشته که خودش با ستوان خوانده دیوس رامیرز به آنجا رفته بوده. لابد از معدن برای پنهان کردن چیزهایی استفاده می کردند. پرادلیو می دانست آنجا جای امن نیست. و برای همین حد زده که افسر مافوقش اگر باز هم به همچو جایی احتیاج داشته باشد، حتما به همان جا می رود. فرانسیسکو مثل کسی که ناگهان از خواب پریده باشد گفت، سردر نمی آرم. خیلی ساده است، می تونیم بریم به معدن و اون یکی تونل رو بشکافیم. حتم دارم به چیزایی برمیخوریم که شاخ در بیاریم. بعدها فرانسیسکو هر وقت به یاد آن لحظه میافتاد خندهش میگرفت، چون حتی وقتی دایره وحشت به دورشان بسته شد، بند بند وجودش فقط همین را میخواست که ایرنه را بغل کند. مرده را که داشت مثل علف از دل زمین سبز میشد گذاشته بود کنار. واهمه ی گیر افتادن یا کشته شدن را انداخته بود پشت گوش. فکر و ذکرش شده بود یک چیز، عشق بازی با ایرنه. بیش از آن که در فکر چاره‌ای برای عبور از آن لجنزار متعفن باشد، می‌خواست جای مناسب و راحتی پیدا کند که بتوانند کیف کنند. به همین دلیل می‌خواست درست زیر درخت‌های کنار راه و در معرض دید هر رهگذر احتمالی تصاحبش کند. ولی ایرنه معقول‌تر از او بود. وقتی فرانسیسکو خواست درازش کند، گفت تو مثل اینکه بدجوری تب داری. آستینش را کشید، بلندش کرد و بردش طرف موتورسیکلت و وادارش کرد حرکت کند. خودش هم نشست پشتش و کمرش را گرفت و شروع کرد به ایراد دستورهای بیچون و چرا و زمزمه ی حرفهای عاشقانه زیر گوشش، تا اینکه تکانهای موتورسیکلت و نور سفید خورشید بالای سر شور و شهوت تند و تیز جوان عاشق را آرام کرد و آرامش همیشگیش را بازگرداند و بار دیگر راه افتادن طرف معدن لسریکوس. تا ایرنه و فرانسیسکو برسند به خانه لین شب شده بود. هیلدا داشت املت سیب زمینی را از روی اجاق برمی داشت و عطر قهوه تازه دم توی آشپزخانه پیچیده بود. از وقتی که ماشین چاپ را برداشته بودند، اندازه واقعی اتاق برای اولین بار آشکار شده بود و همه زیباییش را تحسین می کردند. کابینت چوبی روکش مرمر، یخچال مدل قدیم و در وسط اتاق یک میز هزار کاره که خانواده دورش جمع می شد. زمستانها گرم بود و دلچسب، روشن و گرم از بخاری نفتی، اجاق خوراکپزی، اتوی روی چراغ خیاطی، رادیو و تلویزیون. از نظر فرانسیسکو دوست داشتنی ترین جای عالم بود. شیرین ترین خاطرات دوران کودکیش را از همین اتاق داشت. این اتاقی بود که تویش بازی کرده بود، درس خوانده بود، ساعتها سر گفتگوی تلفنی با فلان دختری که کاکل‌های دختر مدرسه‌ای‌ها را داشت، جر و بحث کرده بود. اتاقی بود که مادرش آن وقتها که هنوز جوان و خوشگل بود، آهنگ‌های اسپانیای دور دورش را زیر لب زمزمه می‌کرد و به کارهای خانه می‌رسید. عطر سبزیجات و ادویه‌جاتی که به آب گوشت ها می زد، بوی تحریک کننده سیب زمینی سرخ کرده، رایحه سبزیجات خشک شده، کونه های سیر و پیاز، مخلوط با بوی دارچین، میخک، وانیل، بادیان و شکلاتی که در پخت نان و کیک مصرف می شد، همیشه توی هوا پیچیده بود. آن شب هیلا چند فنجان قهوه دبش دم کرده بود، از همان قهوه‌ای که ایرن بلترن برایش آورده بود. این خودش فرصتی بود تا فنجان‌های کوچولوی چینی را از توی قفسه در بیاورند و استفاده کنند. فنجان‌های جور و جوری که هر کدام به ظرافت یک آه بود. از در خانه که رفتن تو، اولین چیزی که به استقبال ایرنه و فرانسیسکو آمد و به قلب خانه هدایتشان کرد، عطری بود که از قهوه جوش بیرون می زد. فضای گرم خانه بار دیگر فرانسیسکو را در خود گرفت. درست مثل همان وقتها که پسر بچه ای لاغر مردنی بود. دست خوش بازی های خشن پسر بچه های رحم نشناس خوشبونیه. چند ماهی از تولدش نگذشته بود که ساق پایش را به خاطر ناهنجاری مادرزادی عمل جراحی کرده بودند. مادرش ستون آن سالهای اوایل عمر بود. او زیر سایه دامنش بزرگ شده بود. او را دیرتر از حد معمول از شیر گرفته بود. می گرفتش توی بغلش یا مثل وصله تنش می بست به پشت و راه می رفت. تا اینکه استخوانش رفته رفته حال آمد و توانست سر پا بایستد. هر وقت که با کیف سنگین پر از کتاب از مدرسه می آمد خانه، انتظار داشت مادرش را با آن لبخند آرام و دلنشین در آشپزخانه ببیند که یک چیز خوردنی برایش کنار گذاشته و انتظارش را می کشد. این خاطره در او اثری محو نشدنی به جا گذاشته بود و در تمام عمرش هر وقت که احتیاج داشت امنیت خاطر دوران کودکیش را به دست بیاورد، اتاقی در نظر مجسم می کرد با تمام جزئیات که مظهر عشق به مادرش بود. آن شب هم فرانسیسکو وقتی دید مادرش دارد املت را توی ماهی تابه این رو با آن رو می کند و برای خود آرام زمزمه می کند، همان حال را پیدا کرد. پدرش زیر چراغ سقفی نشسته بود و ورقه های امتحانی را تصحیح می کرد. از دیدن ایرنه و فرانسیسکو با آن سر و وضع نامرتب خاک‌آلود و قیافه های درهم کشیده مشکوک هر دو جا خوردند. پروفسور داد زد: هان، خبری شده؟ فرانسیسکو جواب داد: ما یه گور مخفی غیرقانونی پیدا کردیم با کلی جنازه. یکی از دهن پدرش پرید: مادر، آه. و این اولین بار بود که در حضور زنش فحش می داد. هیلدا بی خیال بد دهنی شوهرش حوله آشپزخانه را کوبید توی دهن خودش. چشمهای آبیش از ترس گرد شده بود. همینقدر توانست من و من کنان بگوید یا مریم مقدس یا مادر خدا. ایرنه گفت ما فکر میکنیم همه اونا قربانیای جنایت پلیسن. یعنی همون مفقود الاثرها؟ فرانسیسکو همینطور که چند حلقه فیلم را از کوله پشتیش در میآورد و روی میز میگذاشت جواب داد بعید نیست، من عکس گرفتم. هیلدا بی اختیار به خودش صلیب کشید. ایرنه که به کلی از پا افتاده بود ولو شد توی مبل، ولی پروفسور بلند شد و شروع کرد به شلنگ انداختن دور اتاق. در تمام قاموس عریض و طویلش کلمه‌ای پیدا نمی‌کرد که بتواند وصف حال باشد. با اینکه در قلم بنویسی و گزافه‌گویی رودست نداشت، این خبر پاک زبانش را بند آورده بود. ایرنا و فرانسیسکو آنچرا که اتفاق افتاده بود از سیر تا پیاز برایشان نقل کردند. طرفهای عصر خسته و گرسنه ولی از هر جهت آماده تحقیق تا به آخر رسیده بودند به معدن لستریکوس. به این خیال که وقتی مسئله روشن شد راحت و آسوده برگردند سر خانه و زندگیشان و با آرامش خیال به هم عشق ببرزند. تا هوا روشن بود هیچ چیز وحشتناکی در محل به چشم نمی خورد. اما خاطره آنجلینا باعث می شد که با اکراه به معدن نزدیک بشوند. فرانسیسکو می خواست تنهایی توی معدن برود، ولی ایرنه می خواست هر جور شده بر کراهت خود غلبه کند و در باز کردن دهلیز دوم به فرانسیسکو کمک کند. می‌خواست فوری و فوتی کار را تمام کنند و بزنند بیرون. خاک و سنگ‌های دهنه معدن را راحت کنار می‌زنند. روسری ایرنه را دو تکه می‌کنند و هر کدام یک تکه‌اش را به صورتش می‌بندند تا از بوی تعفن در امان باشند و می‌خزند توی پاگرد اصلی. احتیاجی به روشن کردن چراغ قوه نبود. نور آفتاب از لای شکاف به درون می ریخت و جسد آنجلینا را روشن می کرد. فرانسیسکو کلیجه را روی جسدش می کشد تا ایرنه از دیدنش وحشت نکند. ایرنه مجبور می شود برای حفظ تعادلش تکیه بدهد به دیوار. پاهایش را مثل این بود که از لاستیک ساخته باشند. سعی می کند به باغچه خانهشان فکر کند. با آن گلهای فراموشم مکن که بر خاک بچه از ناف آسمان افتاده شکوفه کرده بودند. یا به سبدهای پر از میوه رسیده توی بازار روز. فرانسیسکو به التماس می افتد که ایرنه برود بیرون. اما او هر جور بود بر حالت تهوعش غلبه می کند و یک تکه آهن از زمین بر می دارد و می افتد به جان تیغه سیمانی نازوکی که دهنه تونل را بسته بود. فرانسیسکو هم با کلنگش از طرف دیگر دست به کار می شود. اینطور که بر می آمد ملات این تیغه را دست ناواردی ساخته بود. چون با هر ضربه ای خورد می شد و مثل پودر می ریخت پایین. از بوی تعفن گذشته هوای اتاق را ابر غلیظی از گرد و خاک و سیمان گرفته بود. ولی آنها دست بردار نبودند. با هر ضربه ای که می زدند یقینشان بیشتر می شد که پشت این مانع چیزی در انتظار آنان است. حقیقتی که دیری از انظار پنهان مانده است. 10 دقیقه بعد می رسند به تکه پاره های لباس و چند تکه استخوان. یکیش قفسه سینه یک مرد بود. هنوز پیرهن سفید و عرقگیر آبیش تنش بود. همینطور که منتظر ایستاده بودند تا گرد و خاک بخوابد، چرا قوه را روشن می کنند و می اندازند روی استخوانها تا ببینند واقعا استخوانهای آدمند یا نه. کمی دیگر که می کنند می رسند به جمجمه سر یک آدم با دست مویی که هنوز در پیشانیش ریشه داشت. غلطیده بود و افتاده بود جلوی پایشان. ایرنه دیگر نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.